سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. جنگ لفظی میان ایران و عربستان بر سر حمله به تأسیسات نفتی آرامکو بالا گرفت. حملات مقامات های دو کشور به یکدیگر در روز شنبه نیز ادامه یافت. فیفا میگوید هیچ مانع عملی برای حضور زنان ایرانی در ورزشگاه ها وجود ندارد. و بهزاد نبوی از وزرای پیشین و فعال سیاسی میگوید 60% ثروت ملی ایران در اختیار 4 نهاد زیر نظر رهبر و سپاه پاسداران است. جنگ لفظی میان مقام‌های ریاض و تهران بر سر حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان همچنان ادامه دارد. روز شنبه عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان در یک کنفرانس خبری تأکید کرد که حمله به تأسیسات نفتی این کشور با سلاح‌های ایرانی انجام شده و ریاض تهران را مسئول این حملات می‌داند. آقای جبیر گفت اگر تحقیقات نهایی ثابت کنند موشک‌ها از ایران شلیک شدند، عربستان واکنش مناسب نشان خواهد داد.
ما ایران را مسئول این حمله بی سابقه می دانیم که نه تنها عربستان که در حقیقت کل جهان را هدف قرار داده است. ما اطمینان داریم که این حمله از سمت یمن نبوده و از طرف شمال بوده است. تحقیقات این مسئله را ثابت خواهد کرد.
در مقابل سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز شنبه بدون ذکر نام عربستان تهدید کرد که سرزمین برخی کشورها میتواند میدان اصلی جنگ باشد و هیچ نقطه امن باقی نخواهد ماند. هفته گذشته تأسیسات نفتی عربستان مورد حمله قرار گرفت و تولید و صادرات نفت این کشور به شدت کاهش یافت. آمریکا و عربستان ایران را مسئول این حملات میدانند. ایران با رد این اتهام میگوید حمله از سوی حوثی‌های یمن بوده که با عربستان در جنگ هستند. در صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر خواهید شنید. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز شنبه اعلام کرد در جریان بازدید نمایندگانش از ایران مشخص شد که هیچ مانع عملی قابل توجهی در زمینه حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال در ماه آینده وجود ندارد. بیانیه یاد شده پس از آن صادر شد که هیئتی از سوی فیفا به تهران سفر کرد. فیفا از جمهوری اسلامی خواسته به ممنوعیت 40 ساله حضور زنان در ورزشگاه‌ها پایان دهد. توجه جهانی به این موضوع پس از آن بالا گرفت که سحر خدایاری دختر طرفدار تیم فوتبال استقلال تهران پس از تلاش برای ورود به ورزشگاه بازداشت و پس از تشکیل پرونده قضایی برای وی اقدام به خودسوزی کرد و درگذشت. بهزاد نبوی از وزرای پیشین و فعال سیاسی اصلاح طلب در ایران میگوید 60% از ثروت ملی ایران در اختیار 4 نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم الانبیا، آستان قدس و بنیاد مستضعفان است. 3 نهاد مورد اشاره آقای نبوی زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند. قرارگاه خاتم الانبیا نیز از مجموعه های سپاه پاسداران است که فرمانده آن رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند. آمریکا علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، شرکت‌های مختلفی از این 4 نهاد را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. پیشتر رویترز در گزارشی تحقیقی دارایی‌های ستاد فرمان اجرایی امام، بخش اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی را بالغ بر 95 میلیارد دلار تخمین زده بود. حکومت ایران از انتشار آمار رسمی درباره ثروت این نهادها خودداری می‌کند. رویترز به نقل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گزارش داد که تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران دسترسی مردم به دارو و غذا را هدف قرار داده است. آمریکا با رد این ادعای ایران میگوید تحریم‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی شامل مواد غذایی، دارویی و اقلام بشردوستانه نمی‌شود و هدف از تحریم‌ها و سیاست فشار حداکثری تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی است. محمد جواد ظریف روز جمعه نیز تحریم بانک مرکزی ایران را اقدامی خطرناک و ناپذیرفتنی عنوان کرد که به گفته وی نقض تعهدات بین المللی است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه بانک مرکزی ایران را به انتقال میلیون‌ها دلار به سپاه پاسداران، شاخه خارجی آن نیروی قدس و حزب الله لبنان متهم کرد و آن را تحریم کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز. خط و نشانه متقابل ایران و عربستان. عادل جبیر از حق پاسخگویی ریاض به عامل حمله به پالایشگاه ها میگوید. تهران میگوید در صورت حمله هر مهاجمی را میزنیم. پس از دستیابی به یک نقره و یک برنز، امید ایران به کسب دو مدال دیگر در کشتی آزاد قهرمانی جهان. و شرخی در نمایشگاه دو سالانه خودروی فرانکفورت. رقابت خودروهای الکتریکی و بنزینی به کدام سو می رود؟ سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در حالی که عربستان سعودی از ادامه تحقیقات درباره حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی اش سخن میگوید، آمریکا درباره افزایش توان دفاعی متحدانش در منطقه وعده داده. در همین حال حوثی‌های یمن از توقف حملات به عربستان سعودی خبر دادند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
تحولاتی نظامی در منطقه در پی حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان سعودی. این در حالی است که ریاض از ادامه تحقیقات برای یافتن منشأ حملات سخن میگوید.
پادشاهی عربی سعودی در حال انجام تحقیقات است. همانطور که گفتیم، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که اسلحه بکار رفته در حمله ایرانی است. از سازمان ملل خواستیم کارشناسان خود را برای مشارکت در تحقیقات بفرستد. کشورهای دیگری هم هستند که مشارکت دارند. هدف از تحقیقات شناسایی منشأ حمله است. ما مطمئن هستیم که منشأ حمله از یمن نبود، بلکه از شمال بود.
آمریکا که وزیر خارجه اش را در روزهای اخیر برای بررسی چگونگی واکنش به حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی راهی منطقه کرده بود، در نخستین گام بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را تحریم کرد. گزینه دیگر نظامی و دفاعی است. وزیر دفاع آمریکا از افزایش توان دفاعی متحدان واشنگتن در منطقه خبر داد.
پس از حملات به تأسیسات نفتی عربستان، این کشور از جامعه جهانی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتیش درخواست کمک کرد. امارات متحده عربی هم تقاضای کمک کرد. در جواب، رئیس جمهوری آمریکا با اعزام نیروهای بیشتر موافقت کرده است. این تصمیم ماهیتی دفاعی دارد و بیش از هر چیز متوجه تجهیزات دفاعی هوایی و موشکی است. همچنین در تلاشیم تا انتقال تجهیزات نظامی به پادشاهی عربستان و امارات را تسریع کنیم تا این کشورها بتوانند از خود دفاع کنند.
حوثی‌ها که بلافاصله پس از حملات به تأسیسات نفتی عربستان مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفتند، اکنون در تلاشند تا اوضاع را آرام‌تر کنند.
توقف حملات به خاک عربستان سعودی با استفاده از پهپاد، موشک‌های بالستیک و تمام انواع جنگ‌افزار را اعلام می‌کنیم و انتظار پاسخی همسان یا بهتر از آن را داریم، به گونه‌ای که تمام حملات به مناطق یمنی‌مان متوقف شود.
از آن سو ایران به برخی اخبار منتشره و گمانه‌زنی ها درباره اقدامی نظامی هرچند محدود علیه برخی تأسیساتش واکنش نشان داد.
البته میزنیم. ما میزنیم. هر کسی که از حریم مرزهایمان تجاوز کند میخورد.
همه این تحولات در حالی است که به نظر می رسد پس لرزه‌های حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی به راهروهای سازمان ملل متحد که در آستانه برگزاری مجمع عمومی است کشیده شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب، در گزارش اشاره شد که حوثی‌های یمن اعلام کردند تمامی حملات پهپادی و موشکی خود به عربستان متوقف می‌کنند. همراه بشیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین‌الملل، برای گفتگو در این رابطه. آقای حسینی فرد، چگونه حوثی‌ها در شرایط فعلی خاورمیانه چنین تصمیمی را اتخاذ کردند؟
خب اونا به نظر میاد که این حمله رو به عنوان نشانه‌ای از قدرت خودشون به نمایش گذاشتن. در این حال خب ببینن که این حمله چه مخاطراتی در پی داشته، چه برای خودشون و تصمیماتی که میتونه آمریکا بگیره، فشاری که روی
منظورتون حملات به تأسیسات نفتی عربستانی که حوثی‌ها مسئولیتش رو پذیرفتند.
دقیقاً، یعنی اینی که خب مخاطراتی هم که متوجه ایران کرده فشاری که میتونه بیارن یک طرف، و اینی که خب حوثی ها به رغم این حملات، به رغم این عرض اندامی که کردن، اگر واقعا کار خودشون باشه یا حتی متحدشون، به هر صورت مشکل اصلیشون حل نشده، اونم مشکل اصلی دسترسی به مواد غذایی فاجعه‌ای که در یمن در جریان، به هر صورت میخوان یه مقداری مرزها باز بشه، بتونن دسترسی پیدا بکنن به مواد غذایی، مایحتاج عمومی بیشتر. این رو در این مثلا مشروط کردن که خب ما متوقف میکنیم، همونطور که گفته شد نگرانم هستن که اگر بخوان ادامه بدن در همین سطح این حملات رو، چه خودشون چه حال ایران، به هر صورت بدون قیامت نیست، به خصوص که نیروهای بیشتری هم داره در منطقه متمرکز میشه، و در این حال پیامی هم میفرستن که ما در همین شرایط آماده صلحیم، به نوعی خواستن دچی خودشون هم در عرصه بین المللی بهتر بکنن. در نظر بگیریم که ظرف این هفته‌های گذشته یه مقدار موقعیتشون اصولا هم بهتر شده بود. آمریکایی‌ها اومده بودن صحبت میکردن از اینکه میخوان با حوثی‌ها به طور مستقیم مذاکره کنیم، ریاض گذاشته بودن زیر فشار در این رابطه. همه این فاکتورها به نظر میاد که در این اعلامی که کردند حوثی‌ها و احتمالاً هم با هماهنگی تمام تنگاتنگ با ایران صورت دادن نقش داشته.
خب روز گذشته در خبرها اومده بود که دونالد ترامپ موافقت کرده با افزایش حضور نظامیان در امارات و عربستان. آیا حملات اخیر به تأسیسات نفتی باعث بروز برخی کمبودها و ضعف‌های دفاعی شده؟
بله، این اولین بارم نیست. ما سال 2017 هم که باز موشکی کروز خوردن به عربستان، این بحث بود که آیا واقعا این سپر دفاعی که عربستان داره توانایی مقابله داره با این نوع حملات، و این دفعه بیش از پیش آشکار شد. حالا صرف نظر از این که عنوان میشه از جهت مختلف، از جهت دیگه‌ای که انتظارش رو نداشتن اومده، در حالی که خب یک پدافند هوایی قوی باید همه اینها رو کنترل بکنه. خب این نشون میده که بیش از پیش این سیستم ضعف داره، این سیستم به اصطلاح باید تقویت بشه. در همین رابطه هم خب قول قراری که آمریکایی‌ها عنوان کردن، نه تنها در این رابطه، خب هم تقویت توان دفاعی عربستان رو گذاشتن در دستور کار، هم میدونیم که مثلا نیروهای جدیدتری را آمریکایی‌ها در کنار نیروهای روسیه ما گذشته فرستادن، داره میفرستن تو منطقه، به نوعی عرض اندام بیشتر، به نوعی رصد کردن بهتر نیروهای ایران و حوثی‌ها. و در این حال همونطور که خب آقای ترامپ هم عنوان میکنه، همچنان احرام تحریم‌ها فشار بیشتر از طریق اون تشدید اون، و به خصوص این مجمع عمومی سازمان ملل، صحبت هایی که در اون خواهد شد از اینکه از این تریبون برای فشار بیشتر بر ایران استفاده بشه، و در این حال احرام هایی مثل جنگ سایبری، اینها رو هم همچنان در زرادخانه مثلا آقای ترامپ آمریکا هستش که بخوان ازش استفاده بکنن. به همین دلیل ما میبینیم که همچنان مسئله جنگ گرم با ایران مطرح نیستش.
بله، ممنون آقای حسینی فرد که با ما همراه بودید.
ممنون.
خب همونطور که اشاره شده، ایالات متحده آمریکا روز جمعه تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای رو علیه ایران اعلام کرد که تحریم بانک مرکزی مهمترین اونهاست. بانک مرکزی ایران البته پیش از این هم تحریم شده بود. همراه بشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه، برای گفتگو در این رابطه. آقای خاوند، چه فرقی میان تحریم تازه بانک مرکزی و تحریمی که پیش از این علیه این نهاد به اجرا گذاشته شده بود؟
بله، بانک مرکزی جمهوری اسلامی 14 آبان ماه سال گذشته تحریم شده بود، منتها در فهرستی مرکب از 300 شخصیت و نهاد که اینها مشمول تحریم بودند، از جمله 50 بانک و مؤسسه مالی. و یکی از پیامدهای مهم این تحریم هم قطع ارتباط بانک مرکزی بود با سامانه معروف سویفت مستقر در بلژیک، که ارتباط مالی برقرار میکنه بین هزاران بانک و مؤسسه مالی در جهان. منتها این بار حلقه تحریم به دور بانک مرکزی تنگتر شده، چون که این نهاد از طرف وزارت خزانه داری آمریکا مستقیما متهم شده به مشارکت در تأمین مالی تروریسم. به همین دلیل ارتباط نهادهای مالی خارجی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی سخت‌تر میشه، و یکی از نکاتی که بلافاصله مطرح میشه ذخایر ارزی بانک مرکزی است که به ارزیابی نهادهای معتبر بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول هلوهوش 100 میلیارد دلار نوسان میکنه. آیا همه این دارایی در ایران هست؟ و اگر چنین نباشه، یک نهاد متهم به مشارکت در تأمین مالی تروریسم چطور میتونه به دارایی‌های ارزش مثلا در بانک‌های اروپایی و آسیایی دست پیدا بکنه؟ موانع دیگری هم ایجاد شده، مثلا در ارتباط بانک مرکزی با بعضی از بانک‌های خاورمیانه‌ای به خصوص در لبنان.
صندوق توسعه ملی هم روز جمعه تحریم شد با طرح اتهام‌های گوناگون از سوی واشنگتن از جمله مشارکت در تأمین مالی تروریسم. آقای خوان، چه ارتباطی میتونه وجود داشته باشه میان صندوق توسعه ملی و تأمین مالی تروریسم؟
صندوق توسعه ملی در سال 1389 خورشیدی تشکیل شد با این هدف که بخشی از درآمدهای ناشی از نفت و گاز در اون انباشته بشه برای روز مبادا یا در خدمت نسل‌های آینده. مسئله در اونجاست که در حال حاضر چیزی در این صندوق باقی نمونده و مدام از اون برداشت شده به عناوین گوناگون، مثلا جبران کسری بودجه، کمک به سیل زده ها یا انجام طرح‌های عمرانی، مثلا برداشت 300 میلیون دلار همین هفته گذشته با اجازه رهبر برای اتمام راه آهن زاهدان به چابهار. آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که بخش مهمی از این برداشت‌ها در واقع به منظور کمک به سازمان‌های سیاسی نظامی متحد جمهوری اسلامی بوده و به گفته اونها صندوق از وظیفه اصلی خودش دور شده و در خدمت تامین مالی تروریسم قرار گرفت.
بله، ممنون آقای خوان که با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر می‌کنم.
اما تنش‌های میان ایران و آمریکا یکی از موضوعات مورد توجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی بوده، به خصوص در روزهای اخیر. اینجا همکارم بنیامین صدر حضور داره برای گفتگو در این رابطه. بنیامین، چه گفتند کاربران در مورد اتفاقات روزهای اخیر؟
همونطوری که گفتی این تنش‌ها خب خیلی بازتاب داشته در شبکه‌های اجتماعی. گروهی معتقدند که اساساً هر نوع درگیری نظامی احتمالی باعث ویرانی میشه و به صلاح ایران به هیچ عنوان نیست. برخی هم میگن جمهوری اسلامی در واقع تمایل داره به این اتفاق و تا زمانی که این سیاست ها هست این خطر هم وجود داره. امیرعلی ابوالفتح نوشته که در توییترش که در حالی که صدای جنگ طلبی از داخل و خارج آمریکا شنیده میشه، دونالد ترامپ میگه که من با خیشتنداری رفتار میکنم. این کاربر نوشته که این خیشتنداری آقای ترامپ فارغ از نیتش که حالا برای انتخابات آمریکا هست یا هر چیز دیگری، گام مثبتی هست برای عبرت از جنگ‌های مخرب خارجی و دوری از اون. آمریکایی‌ها جنگی رو نمی‌خوان و ترامپ هم اینو می‌دونه، ملت ایران هم جنگی رو نمی‌خوان.
ببینیم، یکی از خبرهایی که روز گذشته اعلام شد از قول دونالد ترامپ افزایش حضور نظامی نیروهای آمریکایی در امارات و عربستان بود. این حضور سایه جنگ در خاورمیانه چه واکنشی در پی داشته؟
خب برخی کاربرها مثل الهه بغرات نوشتن که مردم ایران و جامعه جهانی از جمله آمریکا خواهان جنگ نیستن. این جمهوری اسلامیه که با دخالت‌های خودش و حالا در واقع تحریک‌هایی که می‌کنه کشورهای همسایه به خصوص عربستان رو می‌خواد این جنگ رو تحمیل بکنه تا به نوعی فرار بکنه از ناکارآمدی خودش، و مردم ایران هم باید به روشنی بهش بگن که جنگ طلب نیستن و از جنگ طلبی جمهوری اسلامی دفاع نمی‌کنن. روی مردم به تعبیر این کاربر حساب نکنه.
بله.
اما یک توییتی که خیلی جنجال برانگیز شد، صدرا محقق روزنامه‌نگار در ایران تلویحاً در توییت خود، در توییتی که کرد، نوشت که حمله باید اینطوری باشه، کوبنده و گیج کننده، چنان که طرف خوب بفهمه که چی خورده ولی نفهمه که کی و کجا. این خیلی بازتاب داشت این توییت. خیلی ها صدرا محقق رو گفتن که این توییت جنگ طلبانه هست به نوعی. مثلا عمار ملکی نوشت که طرفداران جمهوری اسلامی از جنگ افروزی نظام و حمله به تاسیسات نفتی عربستان خوشحالن. ما اما خوشحالیم که آمریکا و متحدانش هنوز خیشتنداری میکنن و به تلافی این حمله ها به ایران حمله نکردن. عمار ملکی نوشت این جالبه که اتفاقا طرفداران جمهوری اسلامی در داخل و خارج ماله، مخالفان نظام رو همیشه متهم میکردن به جنگ طلبی، ولی این بار خودشون هم
ماله. ممنون بنیامین که با ما همراه بودید. خب روز گذشته در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، حسن یزدانی ستاره تیم ایران راهی فینال شد تا امروز برای کسب مدال طلا روی تشک بره. بهنام احسان‌پور دیگر آزادکار ایران هم با شکست برابر حریف روس امروز برای مدال برنز تلاش میکنه. روز گذشته همچنین ایران صاحب دو مدال هم شد. یونس امامی برنز کسب کرد و علیرضا کریمی در فینال مقابل حریف آمریکایی شکست خورد و مدال نقره رو به گردن آویخت. مهدی رستم‌پور نگاهی کرده به این مسابقات.
سومین روز از مسابقات جهانی کشتی آزاد برای ایران با درخشش خیره کننده حسن یزدانی هم راه بود که در همون وقت اول همه رقبای خودش رو از پیش رو برداشت، حتی نماینده روسیه رو ضربه فنی کرد. استقبال فوق العاده چشمگیر بود در ورزشگاه از همه ملیت و همه کشورها، قهرمانان و تماشاگران تشویقش کردند و دوستش دارن، یک چهره جهانی حسن یزدانی. اما مهمترین اتفاق طبیعتاً رویارویی ایران و آمریکا بود، تقابل ایران و آمریکا در فینال مسابقات جهانی کشتی که هر وقت این اتفاق رخ داده بی اندازه جذاب، حساس و نفسگیر بوده. علیرضا کریمی که قبلاً 3 بار به جیدن کاکس از آمریکا باخته بود، برای 4مین بار هم شکست خورد و کاکس آمریکایی تونست بالاخره یه مدال طلا از چنگ روسا خارج کنه. 4 طلا روسا گرفتن، جیدن کاکس از آمریکا 1 طلا گرفت و 1 طلا هم در کشتی جذاب دسته فوق سنگین پتریاشویلی تونست در آخرین ثانیه تاهاقجول از ترکیه رو ببره و گرجستان رو طلایی کنه. اما کریمی با همون طرح و نقشه قبلی به مسافه کاکس آمریکایی رفت که چپگارده و پای راستش رو هرگز در اختیار کریمی قرار نداد و سزاوارانه تونست به مدال طلا برسه. علیرضا کریمی هم بعد از اون 6 ماه محرومیتی که اتحادیه جهانی کشتی به خاطر ماجرای باید به بازی براش اعمال کرده بود، بازگشت خوبی داشت و تا فینال عالی کشتی گرفت، در نهایت هم روی سکوی دوم دنیا قرار گرفت.
نمایشگاه خودروی فرانکفورت از بزرگترین نمایشگاه‌های خودروی جهان است که هر 2 سال 1 بار برگزار می‌شود. این نمایشگاه امسال محل رقابت بین خودروهای برقی و بنزینی شده. همچنین پورشه، بنز و BMW و همچنین فولکس واگن خودروهای الکتریکی آینده خودشون رو معرفی کردند. زوبین ناوی نگاهی کرده به این نمایشگاه.
نمایشگاه خودروی فرانکفورت امسال به محل نبرد خودروهای بنزینی و برقی تبدیل شده است. اما از نظر برخی کارشناسان، لامبورگینی سیان جذاب‌ترین خودروی نمایشگاه است. این خودروی پرمصرف بنزینی 800 اسب بخار قدرت دارد و بیشترین سرعت آن 350 کیلومتر در ساعت است. مصرف این خودرو 14 لیتر در 100 کیلومتر است و به همین دلیل طرفداران محیط زیست می‌گویند این خودروها نباید تولید شود. در مقابل لامبورگینی سیان، فولکس واگن مدل ID.3 قرار دارد. فولکس واگن اعلام کرده این خودرو پس از بیتل و گولف، سومین خودرو انقلابی این شرکت است. این اتومبیل میتواند با 1 بار شارژ تا 500 کیلومتر طی کند و قرار است به خودروی عمومی برقی در جهان تبدیل شود. اما ID.3 برای این هدف یک مشکل بزرگ دارد. قیمتش بالای 30,000 یورو است و به همین دلیل کارشناسان میگویند تا قیمت خودرو به زیر 15,000 یورو نرسد، مردم عادی توانایی خرید آن را ندارند. این در حالی است که بیتل و گولف هر دو در ابتدا برای قشر متوسط و کارگر ساخته شدند. پورشه هم در فرانکفورت تایکان نسخه لوکس و سوپر اسپورت یک خودروی برقی را معرفی کرد. بالای 150 هزار یورو قیمت و بیش از 600 اسب بخار قدرت دارد و میتواند طی کمتر از 10 ثانیه به سرعت 200 کیلومتر در ساعت برسد. اما این خودرو با 1 بار شارژ تنها میتواند 350 کیلومتر را طی کند که نصف این خودروی بنزینی است. مرسدس بنز اما در مدل EQS که مدل لوکس و سدان خودروهای برقی است، مشکل پیمایش را حل کرده. این اتومبیل میتواند 700 کیلومتر را با 1 بار شارژ طی کند. اما EQS مشکل دیگری دارد. بیش از 10 ساعت با شارژ خانگی و حدود 1 ساعت با شارژ سریع زمان نیاز است تا شارژ شود. مقایسه کنید با زمان چند دقیقه سوختگیری برای خودروهای بنزینی. متخصصان اعتقاد دارند تا مشکل قیمت، پیمایش و زمان شارژ شدن خودروهای برقی حل نشود، نمیتوان به آینده این خودروها امیدوار بود. و اما لندروور دیفندر از دیگر خودروهای جذاب نمایشگاه است. یک شاسی بلند واقعی که میتواند جاده های سخت را طی کند. این خودرو بین 200 تا 400 اسب بخار قدرت و بین 50 تا 100 هزار یورو قیمت دارد. BMW در نمایشگاه مدل مفهومی سری 4 را معرفی کرد که نشان دهنده خودروهای برقی آینده این شرکت است. برخی اعتقاد میکنند که طراحی BMW در حال زشت شدن است. BMW اما میگوید با برقی شدن باید طراحی خودروها هم تغییر کند. این شرکت همچنان موتورسیکلت‌های جدید برقی خود را هم با ظاهری متفاوت به نمایش گذاشت. این موتورها هم همان مشکل خودروهای برقی را دارند. برخی آنها حتی گران‌تر از خودروهای شاسی بلندند. با برقی شدن به تدریج قیافه خودروها تغییر خواهد کرد. دیگر نیازی نیست موتور در جلوی خودرو باشد. می‌توان موتور را به چرخ‌ها برد و باتری‌ها را در کف خودرو قرار داد. این گونه معماری خودرو متفاوت می شود و شرکت های مختلف در نمایشگاه بر اساس این عوامل طراحی های آینده را ارائه دادند. شاید خودروهای آینده به این شکل و شمایل نباشد، اما هرچه هست 50 سال بعد خودروها کاملا متفاوت با امروز خواهد بود. انقلاب طراحی فرا رسیده است. خود را برای آن آماده کنید. زوبین ناوی، رادیو فردا.
مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز در فیکس اصلی خودش موافقت رئیس جمهوری آمریکا با اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی به دلیل حمایت از این کشور پس از حمله‌ای که به تأسیسات نفتی عربستان شد رو لشکرکشی نمادین توصیف کرده. البته همین روزنامه در سرمقاله‌ای که منتشر کرده و نویسندش آقای مهدی مطهرنیا هست، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، تأکید کرده بر این نکته که در حال حاضر سیاست آمریکا بر این قرار گرفته که از دولت آقای ترامپ یک دولتی تصویر بشه در افکار عمومی که طرفدار صلح هست و به همین دلیل هست که آقای ترامپ مدام بر مذاکره و فعالیت‌های صلح‌آمیز و حتی مواجهه صلح‌آمیز با جمهوری اسلامی تأکید داره. آقای مطهرنیا تأکید کرده در این سرمقاله که اقداماتی که در منطقه انجام شده مثل حمله به نفتکش ها، توقیف نفتکش انگلیسی و همچنین حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در واقع در خدمت سیاست های آقای ترامپ هست و تایید میکنه وجهه ایشون و سیاست ایشون رو در دنیا در مقابل جمهوری اسلامی رو به عنوان یک خطر در جهان معرفی میکنه و توصیه کرده ایشون که مقام های جمهوری اسلامی باید از این گونه اقدامات پرهیز کنند. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران، اما اظهارات آقای سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران رو در تیتر اصلی خودش چاپ کرده که گفته سرزمین دشمن متجاوز را میدان اصلی جنگ میدانیم. همین روزنامه بخشی از سخنان آقای سلامی رو در گزارش صفحات میانی خودش چاپ کرده که فرمانده کل سپاه پاسداران گفته ما قدرت تولید مخاطرات ناشناس رو در منطقه افزایش دادیم و سعی میکنیم به این وسیله اون چیزی رو که ایشون دشمن توصیف کرده اونها رو بترسونیم و اقدامات پیشگیرانه انجام بدیم تا وارد جنگ با جمهوری اسلامی نشن. اما روزنامه ستاره صبح امروز خبر داده که در تیتر اصلی، خبری رو که البته بیشتر رسانه ها منتشر کردن، که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تحریم شده از سوی آمریکا. این بخشی از پاسخ آمریکا هست در روال حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی که هم عربستان سعودی و هم آمریکا جمهوری اسلامی را عامل اون معرفی کردند. اما روزنامه دیگری که در این خصوص گزارش داره روزنامه توسعه ایرانی هست که اظهارات عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی رو منتشر کرده. ایشون گفته که ما از دور زدن تحریم ها به دوره تحریم ناپذیری ورود کردیم و تحریم ها دیگه در جمهوری اسلامی و در اقتصاد ایران تاثیر ندارد.
ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر همراه ما بودید. روز خوبی در پیش داشته باشید.
سلام، صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. جنگ لفظی میان ایران و عربستان بر سر حمله به تأسیسات نفتی آرامکو بالا گرفت. حملات مقام‌های دو کشور به یکدیگر در روز شنبه نیز ادامه یافت. فیفا میگوید هیچ مانع عملی برای حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها وجود ندارد. و بهزاد نبوی از وزرای پیشین و فعال سیاسی میگوید 60% ثروت ملی ایران در اختیار 4 نهاد زیر نظر رهبر و سپاه پاسداران است. جنگ لفظی میان مقام‌های ریاض و تهران بر سر حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان همچنان ادامه دارد. روز شنبه عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان در یک کنفرانس خبری تأکید کرد که حمله به تأسیسات نفتی این کشور با سلاح‌های ایرانی انجام شده و ریاض تهران را مسئول این حملات می‌داند. آقای جبیر گفت اگر تحقیقات نهایی ثابت کند موشک‌ها از ایران شلیک شدند، عربستان واکنش مناسب نشان خواهد داد.
ما ایران را مسئول این حمله بی سابقه می دانیم که نه تنها عربستان که در حقیقت کل جهان را هدف قرار داده است. ما اطمینان داریم که این حمله از سمت یمن نبوده و از طرف شمال بوده است. تحقیقات این مسئله را ثابت خواهد کرد.
در مقابل سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز شنبه بدون ذکر نام عربستان تهدید کرد که سرزمین برخی کشورها میتواند میدان اصلی جنگ باشد و هیچ نقطه امن باقی نخواهد ماند. هفته گذشته تأسیسات نفتی عربستان مورد حمله قرار گرفت و تولید و صادرات نفت این کشور به شدت کاهش یافت. آمریکا و عربستان ایران را مسئول این حملات میدانند. ایران با رد این اتهام میگوید حمله از سوی حوثی‌های یمن بوده که با عربستان در جنگ هستند. در صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر خواهید شنید. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز شنبه اعلام کرد در جریان بازدید نمایندگانش از ایران مشخص شد که هیچ مانع عملی قابل توجهی در زمینه حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال در ماه آینده وجود ندارد. بیانیه یاد شده پس از آن صادر شد که هیئتی از سوی فیفا به تهران سفر کرد. فیفا از جمهوری اسلامی خواسته به ممنوعیت 40 ساله حضور زنان در ورزشگاه ها پایان دهد. توجه جهانی به این موضوع پس از آن بالا گرفت که سحر خدایاری، دختر طرفدار تیم فوتبال استقلال تهران، پس از تلاش برای ورود به ورزشگاه بازداشت و پس از تشکیل پرونده قضایی برای وی اقدام به خودسوزی کرد و درگذشت. بهزاد نبوی از وزرای پیشین و فعال سیاسی اصلاح طلب در ایران در گفتگو با سایت الف گفته 60% از ثروت ملی ایران در اختیار 4 نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم الانبیا، آستان قدس و بنیاد مستضعفان است. 3 نهاد مورد اشاره آقای نبوی زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند. قرارگاه خاتم الانبیا نیز از مجموعه‌های سپاه پاسداران است که فرمانده آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند. آمریکا علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، شرکت‌های مختلفی از این 4 نهاد را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. پیشتر رویترز در گزارشی تحقیقی دارایی‌های ستاد فرمان اجرایی امام، بخش اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی را بالغ بر 95 میلیارد دلار تخمین زده بود. حکومت ایران از انتشار آمار رسمی درباره ثروت این نهادها خودداری می‌کند. رویترز به نقل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گزارش داد که تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران دسترسی مردم به دارو و غذا را هدف قرار داده است. آمریکا با رد این ادعای ایران می‌گوید تحریم‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی شامل مواد غذایی، دارویی و اقلام بشردوستانه نمی‌شود و هدف از تحریم‌ها و سیاست فشار حداکثری تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی است. محمد جواد ظریف روز جمعه نیز تحریم بانک مرکزی ایران را اقدامی خطرناک و ناپذیرفتنی عنوان کرد که به گفته وی نقض تعهدات بین المللی است. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه بانک مرکزی ایران را به انتقال میلیون‌ها دلار به سپاه پاسداران، شاخه خارجیان نیروی قدس و حزب الله لبنان متهم کرد و آن را تحریم کرد. به پایین این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم با مهدی طاهباز همراه باشید در صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه بخار امروز. خط و نشان متقابل ایران و عربستان. عادل جبیر از حق پاسخگویی ریاض به عامل حمله به پالایشگاه ها میگوید. تهران میگوید در صورت حمله هر مهاجمی را میزنیم. پس از دستیابی به یک نقره و یک برنز، امید ایران به کسب دو مدال دیگر در کشتی آزاد قهرمانی جهان. و شرخی در نمایشگاه دو سالانه خودروی فرانکفورت. رقابت خودروهای الکتریکی و بنزینی به کدام سو می رود؟ سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در حالی که عربستان سعودی از ادامه تحقیقات درباره حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی سخن میگوید، آمریکا درباره افزایش توان دفاعی متحدانش در منطقه وعده داده. در همین حال حوثی‌های یمن از توقف حملات به عربستان سعودی خبر دادند. ایلیا جزائری گزارش میدهد.
تحولاتی نظامی در منطقه در پی حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان سعودی. این در حالی است که ریاض از ادامه تحقیقات برای یافتن منشأ حملات سخن میگوید.
المملکه العربیه السعودیه تقوم
پادشاهی عربی سعودی در حال انجام تحقیقات است. همانطور که گفتیم، تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که اسلحه بکار رفته در حمله ایرانی است. از سازمان ملل خواستیم کارشناسان خود را برای مشارکت در تحقیقات بفرستد. کشورهای دیگری هم هستند که مشارکت دارند. هدف از تحقیقات شناسایی منشأ حمله است. ما مطمئن هستیم که منشأ حمله از یمن نبود، بلکه از شمال بود.
آمریکا که وزیر خارجه اش را در روزهای اخیر برای بررسی چگونگی واکنش به حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی راهی منطقه کرده بود، در نخستین گام بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را تحریم کرد. گزینه دیگر نظامی و دفاعی است. وزیر دفاع آمریکا از افزایش توان دفاعی متحدان واشنگتن در منطقه خبر داد.
پس از حملات به تأسیسات نفتی عربستان، این کشور از جامعه جهانی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتیش درخواست کمک کرد. امارات متحده عربی هم تقاضای کمک کرد. در جواب، رئیس جمهوری آمریکا با اعزام نیروهای بیشتر موافقت کرده است. این تصمیم ماهیتی دفاعی دارد و بیش از هر چیز متوجه تجهیزات دفاعی هوایی و موشکی است. همچنین در تلاشیم تا انتقال تجهیزات نظامی به پادشاهی عربستان و امارات را تسریع کنیم تا این کشورها بتوانند از خود دفاع کنند.
حوثی‌ها که بلافاصله پس از حملات به تأسیسات نفتی عربستان مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفتند، اکنون در تلاشند تا اوضاع را آرام‌تر کنند.
توقف حملات به خاک عربستان سعودی با استفاده از پهپاد، موشک‌های بالستیک و تمام انواع جنگ‌افزار را اعلام می‌کنیم و انتظار پاسخی همسان یا بهتر از آن را داریم، به گونه‌ای که تمام حملات به مناطق یمنی‌مان متوقف شود.
از آن سو ایران به برخی اخبار منتشره و گمانه‌زنی ها درباره اقدامی نظامی هرچند محدود علیه برخی تأسیساتش واکنش نشان داد.
البته میزنیم. ما میزنیم. هر کسی که از حریم مرزهایمان تجاوز کند میخورد.
همه این تحولات در حالی است که به نظر می رسد پس لرزه‌های حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی به راهروهای سازمان ملل متحد که در آستانه برگزاری مجمع عمومی است کشیده شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب در گزارش اشاره شد که حوثی‌های یمن اعلام کردند تمامی حملات پهپادی و موشکی خود به عربستان متوقف می‌کنند. همراه بشیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین‌الملل، برای گفتگو در این رابطه. آقای حسینی فرد، چگونه حوثی‌ها در شرایط فعلی خاورمیانه چنین تصمیمی را اتخاذ کردند؟
خب اونا به نظر میاد که این حمله رو به عنوان نشانه ای از قدرت خودشون به نمایش گذاشتن. در این حال خب ببینن که این حمله چه مخاطراتی در پی داشته، چه برای خودشون و تصمیماتی که میتونه آمریکا بگیره، فشاری که روی
منظورتون حملات به تأسیسات نفتی عربستانی که حوثی ها مسئولیتش رو پذیرفتند.
دقیقاً، یعنی اینی که خب مخاطراتی هم که متوجه ایران کرده، فشارهایی که میتونه بیارن یک طرف و اینی که خب حوثی ها به رغم این حملات، به رغم این عرض اندامی که کردن، اگر واقعا کار خودشون باشه یا حتی متحدشون، به هر صورت مشکل اصلیشون حل نشده. اونم مشکل اصلی دسترسی به مواد غذایی فاجعه‌ای که در یمن در جریان، به هر صورت میخوان یه مقداری مرزها باز بشه، بتونن دسترسی پیدا بکنن به مواد غذایی، مایحتاج عمومی بیشتر. این رو در این مثلا مشروط کردن که خب ما متوقف میکنیم، همونطوری گفته شد. نگرانم هستن که اگر بخوان ادامه بدن در همین سطح این حملات، و چه خودشون چه حال ایران، به هر صورت بدون پیامد نیست، به خصوص که نیروهای بیشتری هم داره در منطقه متمرکز میشه. و در این حال پیامی هم میفرستن که ما در همین شرایط آماده صلحیم، به نوعی خواستن بچه خودشون رو هم در عرصه بین المللی بهتر بکنن. در نظر بگیریم که ظرف این هفته های گذشته یه مقدار موقعیتشون اصولا هم بهتر شده بود. آمریکایی‌ها اومده بودن صحبت میکردن از اینکه میخوان با روسیه‌ها به طور مستقیم مذاکره کنیم، ریاض گذاشته بودن زیر فشار در این رابطه. همه این فاکتورها به نظر میاد که در این اعلامی که کردند حوثی ها و احتمالاً هم با هماهنگی تنگاتنگ با ایران صورت دادن نقش داشته.
خب روز گذشته در خبرها اومده بود که دونالد ترامپ موافقت کرده با افزایش حضور نظامیان در امارات و عربستان. آیا حملات اخیر به تأسیسات نفتی باعث بروز برخی کمبودها و ضعف‌های دفاعی شده؟
بله، این اولین بارم نیست. ما سال 2017 هم که باز موشکی کروز خوردن به عربستان، این بحث بود که آیا واقعا این سپر دفاعی که عربستان داره توانایی مقابله داره با این نوع حملات، و این دفعه بیش از پیش آشکار شد. حالا صرف نظر از این که عنوان میشه از جهت مختلف، از جهت دیگه‌ای که انتظارش رو نداشتن اومده، در حالی که خب یک پدافند هوایی قوی باید همه اینها رو کنترل بکنه. خب این نشون میده که بیش از پیش این سیستم ضعف داره، این سیستم به اصطلاح باید تقویت بشه. در همین رابطه هم خب قول قراری که آمریکایی‌ها عنوان کردن، نه تنها در این رابطه، خب هم تقویت توان دفاعی عربستان رو گذاشتن در دستور کار، هم میدونیم که مثلا نیروهای جدیدتری رو آمریکایی‌ها در کنار نیروهای روس ما گذشته فرستادن، داره میفرستن تو منطقه به نوعی عرض اندام بیشتر، به نوعی رصد کردن بهتر نیروهای ایران و حوثی‌ها. و در این حال هم اونطور که خب آقای ترامپ هم عنوان میکنه، همچنان اهرم تحریم‌ها فشار بیشتر از طریق اون تشدید اون، و به خصوص این مجمع عمومی سازمان ملل، صحبت‌هایی که در اون خواهد شد از اینکه از این تریبون برای فشار بیشتر بر ایران استفاده بشه، و در این حال اهرم‌های مثل جنگ سایبری، اینها رو هم همچنان در زرادخانه اصلا آقای ترامپ آمریکا هستش که بخوان ازش استفاده بکنن. به همین دلیل ما می‌بینیم که آنچنان همچنان مسئله جنگ گرم با ایران مطرح نیستش.
بله، ممنون آقای حسینی فرد که با ما همراه بودید. خب همونطور که اشاره شده، ایالات متحده آمریکا روز جمعه تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای رو علیه ایران اعلام کرد که تحریم بانک مرکزی مهمترین اونهاست. بانک مرکزی ایران البته پیش از این هم تحریم شده بود. همراه بشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه، برای گفتگو در این رابطه. آقای خاوند، چه فرقی میان تحریم تازه بانک مرکزی و تحریمی که پیش از این علیه این نهاد به اجرا گذاشته شده بود؟
بله، بانک مرکزی جمهوری اسلامی 14 آبان ماه سال گذشته تحریم شده بود، منتها در فهرستی مرکب از 300 شخصیت و نهاد که اینها مشمول تحریم بودند، از جمله 50 بانک و مؤسسه مالی. به یکی از پیامدهای مهم این تحریم هم قطع ارتباط بانک مرکزی بود با سامانه معروف سویفت مستقر در بلژیک، که ارتباط مالی برقرار میکنه بین هزاران بانک و مؤسسه مالی در جهان. منتها این بار حلقه تحریم به دور بانک مرکزی تنگتر شده، چون که این نهاد از طرف وزارت خزانه داری آمریکا مستقیما متهم شده به مشارکت در تأمین مالی تروریسم. به همین دلیل ارتباط نهادهای مالی خارجی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی سخت‌تر میشه، و یکی از نکاتی که بلافاصله مطرح میشه ذخایر ارزی بانک مرکزی است که به ارزیابی نهادهای معتبر بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول هلوهوش 100 میلیارد دلار نوسان میکنه. آیا همه این دارایی در ایران هست؟ و اگر چنین نباشه، یک نهاد متهم به مشارکت در تأمین مالی تروریسم چطور میتونه به دارایی‌های ارزش مثلا در بانک‌های اروپایی و آسیایی دست پیدا بکنه؟ موانع دیگری هم ایجاد شده، مثلا در ارتباط بانک مرکزی با بعضی از بانک‌های خاورمیانه‌ای به خصوص در لبنان.
صندوق توسعه ملی هم روز جمعه تحریم شد با طرح اتهام‌های گوناگون از سوی واشنگتن، از جمله مشارکت در تأمین مالی تروریسم. آقای خوابن، چه ارتباطی میتونه وجود داشته باشه میان صندوق توسعه ملی و تأمین مالی تروریسم؟
صندوق توسعه ملی در سال 1389 خورشیدی تشکیل شد با این هدف که بخشی از درآمدهای ناشی از نفت و گاز در اون انباشته بشه برای روز مبادا یا در خدمت نسل‌های آینده. مسئله در اونجاست که در حال حاضر چیزی در این صندوق باقی نمونده و مدام از اون برداشت شده به عناوین گوناگون، مثلا جبران کسری بودجه، کمک به سیل‌زده ها یا انجام طرح‌های عمرانی، مثلا برداشت 300 میلیون دلار همین هفته گذشته با اجازه رهبر برای اتمام راه آهن زاهدان به چابهار. آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که بخش مهمی از این برداشت‌ها در واقع به منظور کمک به سازمان‌های سیاسی نظامی متحد جمهوری اسلامی بوده و به گفته اونها صندوق از وظیفه اصلی خودش دور شده و در خدمت تامین مالی تروریسم قرار گرفت.
بله، ممنون آقای خوابن که با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
اما تنش‌های میان ایران و آمریکا یکی از موضوعات مورد توجه کاربران در شبکه‌های اجتماعی بوده، به خصوص در روزهای اخیر. اینجا همکارم بنیامین سطر حضور داره برای گفتگو در این رابطه. بنیامین، چه گفتند کاربران در مورد اتفاقات روزهای اخیر؟
همونطوری که گفتی این تنش‌ها خب خیلی بازتاب داشته در شبکه‌های اجتماعی. گروهی معتقدند که اساساً هر نوع درگیری نظامی احتمالی باعث ویرانی میشه و به صلاح ایران به هیچ عنوان نیست. برخی هم میگن جمهوری اسلامی در واقع تمایل داره به این اتفاق و تا زمانی که این سیاست ها هست این خطر هم وجود داره. امیرعلی ابوالفتح نوشته که در توییترش که در حالی که صدای جنگ طلبی از داخل و خارج آمریکا شنیده میشه، دونالد ترامپ میگه که من با خیشتنداری رفتار میکنم. این کاربر نوشته که این خیشتنداری آقای ترامپ فارغ از نیتش که حالا برای انتخابات آمریکا هست یا هر چیز دیگری، گام مثبتی هست برای عبرت از جنگ های مخرب خارجی و دوری از اون. آمریکایی ها جنگی رو نمیخوان و ترامپ هم اینو میدونه، ملت ایران هم جنگی رو نمیخوان.
بنیامین، یکی از خبرهایی که روز گذشته اعلام شد از قول دونالد ترامپ افزایش حضور نظامی نیروهای آمریکایی در امارات و عربستان بود. این حضور سایه جنگ در خاورمیانه چه واکنشی در پی داشته؟
خب برخی کاربرها مثل الهه بغرات نوشتن که مردم ایران و جامعه جهانی از جمله آمریکا خانه جنگ نیستن. این جمهوری اسلامی که با دخالت‌های خودش و حالا در واقع تحریک‌هایی که می‌کنه کشورهای همسایه به خصوص عربستان رو میخواد این جنگ رو تحمیل بکنه تا به نوعی فرار بکنه از ناکارآمدی خودش، و مردم ایران هم باید به روشنی بهش بگن که جنگ طلب نیستن و از جنگ طلبی جمهوری اسلامی دفاع نمیکنن. روی مردم به تعبیر این کاربر حساب نکنه.
بله.
اما یک توییتی که خیلی جنجال برانگیز شد، صدرا محقق روزنامه‌نگار در ایران تلویحاً در توییتی که کرد نوشت که حمله باید اینطوری باشه، کوبنده و گیج کننده، چنان که طرف خوب بفهمه که چی خورده ولی نفهمه که کی و کجا. این خیلی بازتاب داشت این توییت. خیلی ها صدرا محقق رو گفتن که این توییت جنگ طلبانه هست به نوعی. مثلا عمار ملکی نوشت که طرفداران جمهوری اسلامی از جنگ افروزی نظام و حمله به تأسیسات نفتی عربستان خوشحالن، ما اما خوشحالیم که آمریکا و متحدانش هنوز خیشتنداری میکنن و به تلافی این حمله ها به ایران حمله نکردن. عمار ملکی نوشت این جالبه که اتفاقا طرفداران جمهوری اسلامی در داخل و خارج مخالفان نظام رو همیشه متهم میکردن به جنگ طلبی، ولی این بار خودشون هم.
ممنون بنیامین که با ما همراه بودی. خب روز گذشته در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، حسن یزدانی ستاره تیم ایران راهی فینال شد تا امروز برای کسب مدال طلا روی تشک بره. بهنام احسان‌پور دیگر آزادکار ایران هم با شکست برابر حریف روس امروز برای مدال برنز تلاش می‌کنه. روز گذشته همچنین ایران صاحب دو مدال هم شد. یونس امامی برنز کسب کرد و علیرضا کریمی در فینال مقابل حریف آمریکایی شکست خورد و مدال نقره رو به گردن آویخت. مهدی رستم‌پور نگاهی کرده به این مسابقات.
سومین روز از مسابقات جهانی کشتی آزاد برای ایران
با درخشش خیره کننده حسن یزدانی هم راه بود که در همون وقت اول همه رقبای خودش رو از پیش رو برداشت، حتی نماینده روسیه رو ضربه فنی کرد. استقبال فوق العاده چشمگیر بود در ورزشگاه از همه ملیت و همه کشورها، قهرمانان و تماشاگران تشویقش کردند و دوستش دارن، یک چهره جهانی حسن یزدانی. اما مهمترین اتفاق طبیعتاً رویارویی ایران و آمریکا بود، تقابل ایران و آمریکا در فینال مسابقات جهانی کشتی که هر وقت این اتفاق رخ داده بی اندازه جذاب، حساس و نفسگیر بوده. علیرضا کریمی که قبلاً 3 بار به جیدن کاکس از آمریکا باخته بود، برای 4مین بار هم شکست خورد و کاکس آمریکایی تونست بالاخره یه مدال طلا از چنگ روس‌ها خارج کنه. 4 طلا روس‌ها گرفتن، جیدن کاکس از آمریکا 1 طلا گرفت و 1 طلا هم در کشتی جذاب دسته فوق سنگین پتریاشویلی تونست در آخرین ثانیه طاهاقجول از ترکیه رو ببره و گرجستان رو طلایی کنه. اما کریمی با همون طرح و نقشه قبلی به مسافه کاکس آمریکایی رفت که چپگارده و پای راستش رو هرگز در اختیار کریمی قرار نداد و سزاوارانه تونست به مدال طلا برسه. علیرضا کریمی هم بعد از اون 6 ماه محرومیتی که اتحادیه جهانی کشتی به خاطر ماجرای باید به بازی براش اعمال کرده بود، بازگشت خوبی داشت و تا فینال عالی کشتی گرفت، در نهایت هم روی سکوی دوم دنیا قرار گرفت.
نمایشگاه خودروی فرانکفورت از بزرگترین نمایشگاه‌های خودروی جهان است که هر 2 سال 1 بار برگزار می‌شود. این نمایشگاه امسال محل رقابت بین خودروهای برقی و بنزینی شده. همچنین پورشه، بنز و BMW و همچنین فولکس واگن خودروهای الکتریکی آینده خودشون رو معرفی کردند. زوبین ناوی نگاهی کرده به این نمایشگاه.
نمایشگاه خودروی فرانکفورت امسال به محل نبرد خودروهای بنزینی و برقی تبدیل شده است. اما از نظر برخی کارشناسان، لامبورگینی سیان جذاب‌ترین خودروی نمایشگاه است. این خودروی پرمصرف بنزینی 800 اسب بخار قدرت دارد و بیشترین سرعت آن 350 کیلومتر در ساعت است. مصرف این خودرو 14 لیتر در 100 کیلومتر است و به همین دلیل طرفداران محیط زیست می‌گویند این خودروها نباید تولید شود. در مقابل لامبورگینی سیان، فولکس واگن مدل ID 3 قرار دارد. فولکس واگن اعلام کرده این خودرو پس از بیتل و گولف، سومین خودرو انقلابی این شرکت است. این اتومبیل می تواند با 1 بار شارژ تا 500 کیلومتر طی کند و قرار است به خودروی عمومی برقی در جهان تبدیل شود. اما ID 3 برای این هدف یک مشکل بزرگ دارد. قیمتش بالای 30,000 یورو است و به همین دلیل کارشناسان میگویند تا قیمت خودرو به زیر 15,000 یورو نرسد، مردم عادی توانایی خرید آن را ندارند. این در حالی است که بیتل و گولف هر دو در ابتدا برای قشر متوسط و کارگر ساخته شده. پورشه هم در فرانکفورت تایکان نسخه لوکس و سوپر اسپورت یک خودروی برقی را معرفی کرد. بالای 150,000 یورو قیمت و بیش از 600 اسب بخار قدرت دارد و میتواند طی کمتر از 10 ثانیه به سرعت 200 کیلومتر در ساعت برسد. اما این خودرو با 1 بار شارژ تنها میتواند 350 کیلومتر را طی کند که نصف این خودروی بنزینی است. مرسدس بنز اما در مدل EQS که مدل لوکس و سدان خودروهای برقی است، مشکل پیمایش را حل کرده. این اتومبیل میتواند 700 کیلومتر را با 1 بار شارژ طی کند. اما EQS مشکل دیگری دارد. بیش از 10 ساعت با شارژ خانگی و حدود 1 ساعت با شارژ سریع زمان نیاز است تا شارژ شود. مقایسه کنید با زمان چند دقیقه سوختگیری برای خودروهای بنزینی. متخصصان اعتقاد دارند تا مشکل قیمت، پیمایش و زمان شارژ شدن خودروهای برقی حل نشود، نمیتوان به آینده این خودروها امیدوار بود. و اما لندروور دیفندر از دیگر خودروهای جذاب نمایشگاه است. یک شاسی بلند واقعی که میتواند جاده های سخت را طی کند. این خودرو بین 200 تا 400 اسب بخار قدرت و بین 50 تا 100,000 یورو قیمت دارد. BMW در نمایشگاه مدل مفهومی سری 4 را معرفی کرد که نشان دهنده خودروهای برقی آینده این شرکت است. برخی اعتقاد میکنند که طراحی BMW در حال زشت شدن است. BMW اما میگوید با برقی شدن باید طراحی خودروها هم تغییر کند. این شرکت همچنان موتورسیکلت‌های جدید برقی خود را هم با ظاهری متفاوت به نمایش گذاشت. این موتورها هم همان مشکل خودروهای برقی را دارند. برخی آنها حتی گران‌تر از خودروهای شاسی بلندند. با برقی شدن به تدریج قیافه خودروها تغییر خواهد کرد. دیگر نیازی نیست موتور در جلوی خودرو باشد. می‌توان موتور را به چرخ‌ها برد و باتری‌ها را در کف خودرو قرار داد. این گونه معماری خودرو متفاوت می شود و شرکت‌های مختلف در نمایشگاه بر اساس این عوامل طراحی‌های آینده را ارائه دادند. شاید خودروهای آینده به این شکل و شمایل نباشد، اما هرچه هست 50 سال بعد خودروها کاملا متفاوت با امروز خواهد بود. انقلاب طراحی فرا رسیده است. خود را برای آن آماده کنید. زوبین ناوی، رادیو فردا.
مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام عرفی‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز در فیکس اصلی خودش موافقت رئیس جمهوری آمریکا با اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی به دلیل حمایت از این کشور پس از حمله‌ای که به تأسیسات نفتی عربستان شد رو لشکرکشی نمادین توصیف کرده. البته همین روزنامه در سرمقاله‌ای که منتشر کرده و نویسندش آقای مهدی مطهرنیا هست، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، تأکید کرده بر این نکته که در حال حاضر سیاست آمریکا بر این قرار گرفته که از دولت آقای ترامپ یک دولتی تصویر بشه در افکار عمومی که طرفدار صلح هست و به همین دلیل هست که آقای ترامپ مدام بر مذاکره و فعالیت‌های صلح‌آمیز و حتی مواجهه صلح‌آمیز با جمهوری اسلامی تأکید داره. آقای مطهرنیا تأکید کرده در این سرمقاله که اقداماتی که در منطقه انجام شده مثل حمله به نفتکش‌ها، توقیف نفتکش انگلیسی و همچنین حمله اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در واقع در خدمت سیاست‌های آقای ترامپ هست و تایید می‌کنه به چه ایشون و سیاست ایشون رو در دنیا در مقابل جمهوری اسلامی رو به عنوان یک خطر در جهان معرفی می‌کنه و توصیه کرده ایشون که مقام‌های جمهوری اسلامی باید از این گونه اقدامات پرهیز کنند. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران، اما اظهارات آقای سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران رو در تیتر اصلی خودش چاپ کرده که گفته سرزمین دشمن متجاوز را میدان اصلی جنگ میدانیم. همین روزنامه بخشی از سخنان آقای سلامی رو در گزارش صفحات میانی خودش چاپ کرده که فرمانده کل سپاه پاسداران گفته ما قدرت تولید مخاطرات ناشناس رو در منطقه افزایش دادیم و سعی میکنیم به این وسیله اون چیزی رو که ایشون دشمن توصیف کرده اونها رو بترسونیم و اقدامات پیشگیرانه انجام بدیم تا وارد جنگ با جمهوری اسلامی نشن. اما روزنامه ستاره صبح امروز خبر داده که در تیتر اصلی، خبری رو که البته بیشتر رسانه ها منتشر کردن، که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تحریم شده از سوی آمریکا. این بخشی از پاسخ آمریکا هست در قبال حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی که هم عربستان سعودی و هم آمریکا جمهوری اسلامی را عامل اون معرفی کردند. اما روزنامه دیگری که در این خصوص گزارش داره روزنامه توسعه ایرانی هست که اظهارات عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی رو منتشر کرده. ایشون گفته که ما از دور زدن تحریم ها به دوره تحریم ناپذیری ورود کردیم و تحریم ها دیگه در جمهوری اسلامی و در اقتصاد ایران تاثیر ندارد.
ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر همراه ما بودید. روز خوبی در پیش داشته باشید.